کشور ایجاد میشه، خفقانی که ساواک ایجاد میکنه که برای خود ساواک، سانسوری که به وجود میاد، سرکوبی که ایجاد میشه. به هر حال ما تو این دوره یک توسعه‌ای پیدا نمیکنیم. در واقع یک صنایع مونتاژی هم وارد کشور میشه که در واقع یه مرهمی است. و از همه مهم در استقلال ما اصلا از بین میره. یعنی در واقع یک دولت دست نشانده‌ای در ایران روی کار میاد که در واقع در جنگ سرد وظیفه‌اش حفاظت از منافع غرب هستش در برابر شوروی که در واقع نماینده کمونیسم بین‌المللی هستش. و حالا موضوع دیگه هم هستش که من این وقت کم دیگه نمیشه بهش اشاره کرد.
بله، در واقع این 28 مرداد میتوانست اتفاق نیفتد. نظر رهبر انقلاب اینه که در واقع نیروی قاید در عرصه این ماجرا
کسانی که به هر حال سردمدار سیاسی بودن، مصدق توجه نکرد به ظرفیت‌های نیروهای ملی مذهبی، خصوصا آیت الله کاشانی که برای قدرت بسیج کنندگی که داشتش، اون دوگانه‌ای که درست کردن، جنگ شناختی که ایجاد کردن، بی‌تفاوتی و تفاوتی نسبت به آینده، سستی، کسالت و همه این موضوعات باعث شدش که یه آمریکای خونخوار بر کشور ما غلبه کنه. البته حضرت امام اون انتقام کودتای 28 مرداد با پیروزی انقلاب
بله.
که انجام شد، در واقع یک داغ محکمی بر پیشونی نظام سلطه بین المللی و آمریکا با پشتوانه ملت مسلمان ایران وارد کرد.
بله، من می‌خواستم این نکته رو اشاره بکنم به سخنان رهبری که ایشون نظرشون اینه که در واقع نیروی غایب در سال 32 نیروی مثل سپاه پاسداران بود که اگر در واقع می بود می شد در واقع عرصه رو یک جور در واقع تاریخ یک جور دیگر رقم می خورد. خیلی متشکرم از تحلیل شما.
یه نکته هم بگم، همین کودتای 28 مرداد و قبل از پیروزی انقلاب که دیگه بالاخره امریکایی فهمیده بودن که ایران به پیروزی انقلاب ایران میشه، ویلیام شوکراس که میارن داخل، پروژه کودتای نوژه رو بالاخره استارتش رو میذارن و شروع میکنن. ولی خب به توفیق الهی، رهبری تیزبینانه و بصیرت امام ملت ایران و سپاه، بحران‌های متعدد و کودتای متعدد رو به توفیق الهی پشت سر گذاشت.
سپاسگزارم از شما.
خواهش.
متشکرم از شما جناب دکتر غریبی، معاون پژوهشگرای تاریخ معاصر ایران. سپاسگزارم.
شنوندگان محترم.
ممنونم. خدا
حافظ.
طراح کودتای 28 مرداد به سرکردگی آمریکا و انگلیس چه کسی بود؟ این پرسش امروز ما از شما شنوندگان عزیز برنامه سرزمین من هست. سامانه پیام کوتاه 30558، شماره تلفن 220-400-85. یک بار دیگه بگم تا 13:45 دقیقه فقط فرصت دارید که پاسخ بدید، یعنی کمتر از 15 دقیقه.
سلام و درود سرزمین من، استاد معنوی و مؤمنی عزیز. پاسخ فضل الله زاهدی بود. متشکر از لطفتون. رحیم اخوان آریش از آن.
سلام و درود، عبدالمحمد خادمی هستم. طراح کودتای ننگین 28 مرداد 32 سلشکر زاهدی بودن. خدا حافظ.
سلام و خسته نباشید. من فکر می‌کنم این کودتای نظامی با رهبری سرلشکر فضل الله زاهدی هستش. سید محمد قالینی سید از سید آبادی سالخان.
جواب سوال امروز، سپهبد زاهدی، غلامرضا امیدی هستم از خمی.
سلام علیکم، برنامه سرزمین من. خواستم جواب مستقره رو بزنم. آقای خضرالله زاهدی بودن. فاطمه طارمی از تهران. خیلی ممنون.
سردسته و کارگردان اصلی و پشت صحنه کودتای 28 مرداد 1332 نوه رئیس جمهور آمریکا بود و با نقشه‌های ایشون فضل‌الله زادی به نخست وزیری منصوب شدن و البته با همدستی اشرف پهلوی. متشکرم. حالا نظر آرام هم از بهدشت کوچلویه.
سلام، جواب فضل‌الله زاهدی براتی از شوش.
اصلاً که اون رئیس کودتاگران که سردشکر فضل‌الله زاهدی بود.
خب سریع هم به پیامک ها بزنیم. خانم نیکی از تهران نوشتن کرامیت روزولت عامل خارجی و فضل‌الله زاهدی عامل داخلی بودند. آقای ابراهیم از آذربایجان غربی گفتن روزولت. آقای مستقیمی گفتن روزولت. دوست دیگری جناب آقای رضا فتایی از ملایر گفتن سرلشکر زاهدی. خب در فرصت‌های بعدی باز هم به سراغ پیامک‌ها و تلفن‌های شما دوستان شنونده خواهیم رفت. اما مدتی است که افتخار دادن جناب آقای ساجدی کارشناس سیاسی و همراه شدن با ما در برنامه زنده سرزمین من. فکر کنم امروز آقای مومنی به طور ویژه قرار هست که درباره حوادث کودتای 28 مرداد و عواقب اون از زبان جناب آقای ساجدی بشنویم. بله. که خدمتشون سلام میکنم. آقای ساجدی سلام بر شما.
خواهش میکنم. من هم سلام عرض میکنم. روز عالی و شنوندگان ارجمند بخیر، در خدمت شما.
متشکرم.
آقای ساجدی به شما سلام و درود.
قربان ارادتمند جناب عالی و شنوندگان، در خدمت شما هستیم.
متشکرم. جناب آقای ساجدی درباره کودتای 28 مرداد خب دلایل متعددی گفته میشه، تحلیل ها متفاوته، اما اساسا از کجا شروع شد این قضیه؟ اگر مثلا بگیم از اینجا نقطه آغازی بود که در واقع یک نوع گسستی هم بین محمد رضا و از اینور مصدق هم بود، البته این گسست در واقع بین مصدق و پهلوی بود. یه مقدار این رو برای ما باز بکنید که بدونیم اساسا از کجا شروع شد.
ببینید، شما میدونید که اسناد وزارت خارجه آمریکا و انگلیس هر 30 سال یک بار از حالت طبقه بودن در میاد. بله. از حالت محرمانه بودن عادی میشه. خودشون میگن که ما در 30 سال پیش چه کار کردیم و دیگه چه اتفاقاتی افتاده.
بله.
یکی از اسناد بسیار مهمی که اخیراً افشا شده، آقای دیوید اوئن وزیر خارجه انگلستان در مقطع انقلاب اسلامی، یعنی میشه 1976 تا 2 ایشون وزیر خارجه انگلستان بوده. ایشون اخیراً مصاحبه کرده با روزنامه دیلی تلگراف، اطلاعات بسیار ارزشمند رو لو داده. چی میگه؟ میگه ما یکی از اشتباهات بزرگمون این بود که جلوی دموکراسی در ایران رو گرفتیم و به اتفاق آمریکا کمک کردیم تا دولت قانونی مصدق برکنار بشه. اولا موقعی خودش میگه قانونی، پس اعمال اونا غیر قانونی بوده. و جالبه میگه ما با این کارمون جلوی دموکراسی رو گرفتیم، پس اعتقاد داشت که حکومت مصدق آغاز یک دموکراسی بود و بعد از پایان اون آغاز دیکتاتوری، یعنی حکومت شاه یک حکومت دیکتاتوری بود که اینها بهش دامن زدن. نکته مهمتر اینجاست که میگه من در اون مقطع زمانی که آقای مصدق برای ملی شدن نفت شکایت کرد به دادگاه ناهل، دادگاه ما رو خواست، دادگاه به نفع ایران رای داد، ما محکوم شدیم. بعد از اون چرچیل نخست وزیر انگلیس سفری کرد به آمریکا، با آقای ترومن صحبت کرد برای انجام یک کودتا. میگفت ترومن مخالف بود، معتقد بود که مصدق یک سدی سر برابر نفوذ کمونیست، پس ما میتوانیم از اون استفاده کنیم. من که دیدم، یعنی چرچیل میگه من که دیدم نمیشه، برگشتم تا اینکه در انتخابات بعدی آقای ترومن رأی نبرد و آیزنهاور شد رئیس جمهور آمریکا. مصدق در زمان ترومن سفری میکنه به آمریکا، بعد آقای ترومن میخواد که جلوی انگلیس بگیره. ببینید، اولین اشتباه مصدق اینجا بود که اطمینان به آمریکا کرد. چطور شما متوجه نشدید که انگلستان و آمریکا دستشون در دست فرد با هم هست؟ حالا بعدا چرچیل میگه من سفری کردم با آمریکا، با آیزنهاور رئیس جمهور بعدی ملاقات کردم، گفتم میخوام یه کار بسیار بزرگی بکنم. قبل از اینکه آیزنهاور به من بگه باشی یا نه، پیش کردم اگه موافقتی تو نفت ایران با هم شریک شیم، یعنی من و شما و ایران، اینجا مبدأ کنسرسیوم داشته میشه. آیزنهاور موافقت میکنه و آقای نوه تئودور روزولت رو مأمور انجام یک کودتا میکنه. میدونیم که پدر بزرگ روزولت رئیس جمهور آمریکا بود، نوش میشه کرونیت روزولت. این فرد از طریق عراق وارد ایران میشه با جمع کردن اراذل و اوباش. جالبم که به حسب بدون 5000 دلار اینو خرج کنه برای کودتا، این تمام اراذل و اوباش رو جمع کنه تو خیابونا، 5000 دلار اینو خرج کنه، خرج بدون دلار بودجه گرفته بود. حالا اینا میان اون کار رو انجام میدن، مصدق و از حکومت عزل میکنن و عملا ماجرای 28 مرداد بوده، این تلفات 300 نفر به پایان میرسه. شاه برای تشکر و از این وضعیت میره با آمریکا با آقای آیزنهاور ملاقات میکنه و مبنای تأسیس شرکت‌های جدیدی در ایران میذاره. میگن در مدت کوتاهی 500 شرکت آمریکایی در ایران به تأسیس بره. حالا بحث از اینجا چه از ما از حادثه 28 مرداد چه درسی
آقای ساجدی عزیز، چون وقت ما هم کوتاه هست متاسفانه، انشاءالله در فرصت‌های بعدی قطعا در این باره صحبت خواهیم کرد. ممنونم جناب آقای ساجدی، کارشناس سیاسی، با شما خداحافظ.
خدا نگهدار. خدا حافظ
شما.
طراح کودتای 28 مرداد به سرکردگی آمریکا و انگلیس چه کسی بود؟ 30558 سامانه پیام کوتاه 220485 شماره تلفن، که اگر صحبت‌های آقای ساجدی رو شنیده باشین، ایشون یه جورایی اصلا به صورت مستقیم اشاره کردن. حالا ببینیم که چقدر همراهان ما در این برنامه همچین جدی بحث‌ها رو دنبال می‌کنن. آقای حمید پیشبین از تهران نوشتن فضل الله زاهدی، آقای براتی از خوزستان گفتن ملکه انگلیس، آقای اللهیار فرخی از هرسیم گفتن روزولت، خانم ماهی سفرزاده از شاهین شهر گفتن سرلشکر زاهدی. دوست دیگری آقای سید محسن علایی از خلخال گفتند ارتش بود اصفاری نبودند، از ما سوال کردند، اما اگر شما شک دارید میتونید پاسختون رو عوض، ما نمیتونیم تایید یا تکذیب بکنیم. همراه باشید تا انتهای برنامه قطعا پاسخ رو متوجه خواهید شد. آقای علیاری از ساوه گفتند زاهدی، آقای ازهری از همدان گفتند فضل الله زاهدی. بی نهایت سپاسگزاریم که همراهی میکنید با برنامه خودتون، برنامه زنده سرزمین من از رادیو فرهنگ، که تا حوالی ساعت 14 ادامه خواهد داشت.
و ما رأیت الا جمیلا. شما هم زینب گونه روایتگر اربعین باشید. سفر عشق، پویش سفرنامه نویسی اربعین حسینی.
اربعین اومده و دلا پریشونه، حسین جانه حسین جانه، عالمی برای تو بی سر و سامونه حسین جانه.
شما زائران اربعین حسینی می توانید با مشارکت در پویش سفر عشق، خاطره ها و مشاهدات خودتان را در قالب سفرنامه صوتی یا مکتوب به شماره 09019525595 در پیام رسان های داخلی ارسال نمایید. به 10 اثر برگزیده جوایز نفیسی اهدا خواهد شد. دبیر خانه شورای تخصصی معارف معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران.
بله، در آستانه اربعین حسینی هستیم و اجتماع بزرگ حسینی و پیاده روی اربعین که قطعاً چون این سفر کاملا دلی و سرشار از عشق هست، شاید خوبه که ثبت بشه برای هر کدوم از ما، حالا به وسع خودمون، به وسع از این لحاظ میگم اون دایره کلماتی که در اختیار داریم و در ذهن و زبانمون هست. یه بخشی رو در همین باره ما آماده کردیم با نام سفر نوشت که دعوت میکنم در این لحظه بشنوید.
چگونه سفر نویس شویم؟ در سفر نوشت. سفر نوشت.
به نام خدا، من محمد جوادفر، مدیر مرکز مطالعات سفرنامه و کارشناس سفرنامه و سفرنامه نویسی. خدمت شما عزیزان عرض کنم که قراره توی چند برنامه درباره آموزش سفرنامه نویسی و چگونه سفرنامه نوشتن توضیحاتی رو خدمتتون عرض کنم. در ابتدا باید بگم سفرنامه چیه و شما چه انتظاری از یک سفرنامه دارید. سفرنامه ها به نظر میاد یه مقدار بوی کهنگی داره، اما اینطوری نیست. کارل تامسون توی کتاب سیر تحولات در سفرنامه نویسی در غرب میگه که بروزترین و پرخواننده ترین کتاب های امروز در جهان، مخصوصا غرب، سفرنامه ها هستن. البته خیلی به عنوان سفرنامه شاید منتشر نشن، ولی محتوا و مضمون کتاب ها در واقع سفرنامه هست که حالا توضیح خواهم داد. سفرنامه در یک کلمه یعنی انعکاس سفر، روایت کردن سفر. سفرنامه ها چند مدل میتونن عرضه بشن. یه مدلی که حالا متداول هست میشنوید و میبینید سفرنامه های مکتوبه. یه مدل هست سفرنامه های در واقع صوتیه، حالا پادکست های سفرنامه. یه مدل هست در قالب فیلمه. مدلی دیگه هم که بازم از قدیم بوده سفرنامه عکس، کتاب های عکس که یکی از مشهورتریناشون سفرنامه عکس جنگه. مدل های دیگه هم بازم هست. در این بخش میخوام خدمتتون عرض کنم چه ویژگی ها و کاربردی برای سفرنامه ها متصوره و در واقع سفرنامه ها چه ویژگی هایی دارن که میتونه محل توجه برای شما عزیزان باشه. سفرنامه ها به طور کلی مجموعی هستن که خیلی از مطالب علمی و در واقع معرفتی درش نهفته است. کسی که سفری رو میره خب خیلی چیزا رو میبینه، خیلی موضوعات متنوعی رو میشنوه و در مورد اونها قضاوت داره، تحلیل داره و اینا رو در واقع یادداشت میکنه و تبدیلش میکنه به سفرنامه. از ویژگی های سفرنامه ها اینن که نویسنده و کسی که داره در واقع سفرنامه‌شو تولید میکنه، این طرف دستش بازه در مورد این که هر حرفی رو، هر سخنی رو راحت بتونه بیان بکنه، چون یه اتفاقی که افتاده. اما اون نکته اصلی سفرنامه ها قصه گوییشه. این قصه گوییه که در واقع سفرنامه رو متمایز میکنه از دیگر متون. علمی هست، انتقادی هست، شناختی هست، تجارب رو به دیگران میآموزه، ولی قصه گویی درش وجود نداره غالبا.
خب در دقایق پایانی برنامه سرزمین من از رادیو فرهنگ هستیم. فرصت هم که به پایان رسید که بتونید پاسخ بدید به پرسش امروز. اما به احترام شما عزیزانی که لطف کردید، چون کلی هم پیامک اومد، کلی هم تماس گرفتید با ما، بریم صدای گرمتون رو در این لحظات بشنویم.
جواب رو در مسابقتون میشه سرلشکر فضل الله زاهدی متحره هستم از مینا.
پاسخ سوال مسابقه سرلشکر زاهدی. تشکر میکنم، ملیه چراغی هستم از قم، موفق باشید.
با سلام، ناصر گلزن هستم از معاون طراز دشت مرداد از جنابر و اردشیر زاهدی.
سلام علیکم، خسته نباشید. مرزی بلقی هستم از تهران، سرلشکر فضل الله زاهدی.
خب قطعا در انتهای برنامه به پاسخ صحیح خواهیم رسید، اما نوبت میرسه به آخرین بخش از برنامه امروز سرزمین من. امروز در تاریخ سرزمین من همراه میشیم با جناب آقای رضا مختاری اصفهانی، پژوهشگر تاریخ معاصر. سلام بر شما، وقتتون بخیر.
سلام و عرض ادب خدمت شما جناب معنوی و همچنین شنوندگان محترم سرزمین من و جناب آقای مؤمنی.
سلام به شما.
متشکرم. بله حضور دارن در
بله. روزتون بخیر باشه.
زنده باشید. وقایع روز داغ 28 مرداد رو گوش می‌کنیم.
فقط هم 5 دقیقه فرصت داریم.
بله، می‌تونیم که مهمترین در واقع کودتا علیه دکتر محمد مصدق هست. من فقط می‌خوام اینجا به یک نکته بپردازم که در واقع یک افسانه تحت عنوان این که مردم صبح میگفتن زنده باد مصدق و بعد از ظهر مرده باد مصدق و زنده باد شاه میگفتن. در حالی که اون چه که رخ داد این بود که در روز 27 مرداد بعد از این که لوی هندرسون سفیر ایالات متحده آمریکا با دکتر محمد مصدق دیدار کرد و او رو به نوعی تهدید دیپلماتیک کردش، مبنی بر این که با توجه به این که به نمایندگی ها و اتباع آمریکا حمله میشه و امنیت ندارن، ما مجبور هستیم که نمایندگی ها و سفارتمون رو تعطیل کنیم و اتباعمون رو از ایران خارج کنیم، که این یک نوع در واقع تهدیدی بود مبنی بر به رسمیت نشناختن دولت محمد مصدق. بعد از اون هستش که بیانیه‌ای در ساعت 2 بعد از ظهر 27 مرداد از رادیو پخش میشه که هر گونه اجتماع له یا علیه دولت رو ممنوع اعلام میکنه و بعد از اون هستش که در واقع خیابان‌ها خالی میشه از طرفداران دکتر محمد مصدق و خب در واقع در این میان عده‌ای هم سوء استفاده میکردن، یکی این که توده‌ای‌ها در واقع فضا رو متشنج کردن و در میان اونها افرادی که به تعبیر دکتر محمد مصدق توده‌ای نفتی بودن، اینها هم در واقع فضا رو به گونه‌ای کرده بودن که یک نوع احساس ترس برای نیروهای مذهبی ایجاد بشه که ممکن هستش که اوضاع از کنترل خارج بشه و دست اونها بیفته و این توده‌ای نفتی‌ها در واقع مزدوران بریتانیا در لباس حزب توده بودن. و خب می‌بینیم که وقتی خیابون‌ها خالی میشه، فردا صبح حتی رادیو هم که بایستی وظیفه اطلاع رسانی انجام بده، در اون روز یک رادیوی خنسا و منفعل هستش و به گفته زیلبر گزارشگر CIA در مورد کودتا در ساعت 7 صبح در حالی که دستجات اوباش و فواحش از جنوب شهر به سمت مرکز تهران در حرکت بودن، رادیو تهران داشت قیمت پنبه در سراسر دنیا رو اعلام و بررسی میکرد و خب ما میبینیم که دکتر غلامحسین صدیقی در اون روز بسیار نگران تصویر بیسیم و اداره رادیو توسط کودتاچیان بود و معتقد بود اگر رادیو از دست بره در واقع کل مملکت از دست رفته، ولی خب در واقع دکتر محمد مصدق خودش بعدها در دادگاه میگه که من نگران یکی این بودم که خونهای بیگناهی ریخته بشه و دیگر این که توده نفتی ها بتونن به اهداف خودشون برسن. بنابراین دکتر محمد مصدق هیچ وقت طرفدارانش در خیابان نبودن که صبح بخوان بگن زنده باد مصدق و بعد از ظهر بگن مرده باد مصدق. درگیری های پراکنده در تهران شد و نهایت میبینیم که کودتا به پیروزی میرسه. من چند دقیقه وقت دارم؟
90 ثانیه.
من
شما خواهید پاسخ پرسش هم از زبان شما بشنویم.
من اشاره کنم فقط در گذشت آیت الله علی نمازی شاهرودی هستش که ایشون در به تعبیر آیت الله مرعشی نجفی در واقع علامه مجلسی روزگار ما بودش. ایشون در سال 1364 در مشهد از دنیا رفتن و آخرین مناسبت مربوط هست به سال 1385 که در گذشت شعبان جعفری معروف شعبان بیمخ هست. میدونیم که نام او با کودتای 28 مرداد 1332 پیوند خورده بود و تقدیرات روزگار این که در چنین روزی در سال 85 در لس آنجلس از دنیا رفته.
خب و ما امروز یه پرسش رو مطرح کردیم جناب آقای اصفهانی عزیز که طراح کودتای 28 مرداد به سرکردگی آمریکا و انگلیس چه کسی بود؟ پاسخهای متفاوتی هم دریافت کردیم از طرف دوستان شنونده. حالا پاسخ صحیح رو از زبان شما بشنویم.
من فکر کنم بیشتر به اصطلاح منظور رئیس عملیات کودتا بوده،
طراحش.
بله، رئیس عملیات کودتا که ایشون در واقع یک آمریکایی بود به نام کرومیت روزولت،
بله،
که برادرزاده روزولت رئیس جمهور ایالات متحده در زمان جنگ جهانی دوم بود.
درسته.
و ایشون در واقع مأمور CIA بود برای انجام کودتا.
بله. خیلی ممنونم از شما جناب آقای رضا مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر. با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار.
و اما برنده هم مشخص شد، جناب آقای فتاح مستقیمی که انشاءالله جایزه شون، جایزه نقدی شون به حسابشون واریز خواهد شد. خب به پایان برنامه رسیدیم. آقای مومنی ممنون که همراه ما.
سلامت باشید. فقط یه نکته بگم که فضل الله زادی عامل اجرای کودتا بود،
عامل در ایران.
بله، بعضی هم میگفتن این بحث طراح و عامل بود، آقای زاهدی عاملش.
متشکرم.
خواهش میکنم.
بی نهایت ممنون و سپاسگزاریم از یکایی که شما دوستان شنونده که با برنامه خودتون، برنامه زنده سرزمین من، از رادیو فرهنگ تا انتها همراهی کردید. لحظات بسیار آرامی رو براتون آرزومندیم و تا فردا، خداحافظ.
یخچالمون امروز خراب شد، همین غذاها شبیه آب شد. مرو سراغ استی بخر، تعمیر کارش آقا رحیمه، البته آفتاب خرج لحیمه. مرو سراغ استی بخر.
علی میگی برم سرا؟ من دستی چک ندارم.
سرا از من بازنشسته چک نمیخواد، پیش نمیخواد، زامن بافیش نمیخواد. اینجور کارای سرا برای بازنشسته ها.
علکی میگی؟
جون شما.
فروش اقساطی ویژه بازنشستگان تأمین اجتماعی بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت، بدون مراجعه به بانک در سرای بزرگ ایرانی. تلفن 025-3102.
یه لند خریدم اوستا، نظیر نداره هیچ جا.
چه لندی؟
یه لند که با دوونه مرغوبه و بهترین، کافیه ترمز بکنی میخ بشینه رو زمین.
حالا بگو با چه اسمی؟
اسمش لند تنگیز، که لنگشم هیچ جا نیست.
کدوم تندیس؟
مدر تندیس، مدر تندیس.
بابا قرار بود بریم خرید جهیزیه، نریم؟
بریم. اتفاقا 1,000,000 تومانم الان تو کارتم داره.
یخچال، فریزر، تلویزیون، جارو برقی، گاز،
ماشین لباسشویی، همه اینا با 1,000,000؟
همه رو از شهر لوازم خانگی میگیری؟
من میگم این همه وسیله، شما میگی شهر لوازم خانگی. بشه دلیل؟
نشد دلیل. قسطی با هفته 1,000,000 تومان همه رو میخریم.
با هفته 1,000,000 تومان وسایل خونه‌تو از مرکز تخصصی شهر لوازم خانگی قسطی بخر.
ساعت 14 اینجا تهران است، رادیو فرهنگ. با یاد و نام خدای بزرگ و